بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت این که این نکته رو در جلسه گذشته بیان کردم که ما چهار طریق برای نگرش به جهان هستی داریم، به تعبیری چهار نوع برداشت، چهار نوع جهانبینی، به دلیل که روش هر کدوم با دیگری کاملا متفاوته. یک نوع از جهانبینی مبتنی بر داده‌های حسی است، آزمایشگاهی و تجربی است، اسمش میشه جهانبینی علمی. یک قسم از نگرش ما مبتنی بر داده‌های وحیانی است، اون چی که فرستادگان خداوند برای ما آورده اند، به این میگن جهانبینی دینی. شق سوم روش رسیدن ما به اون نگرش، استفاده از نیروی تعقل، آوردن برهان و استدلاله، که این جهانبینی جهانبینی فلسفی است. و شق چهارم مبتنی بر دریافت‌های درونی، مکاشفه و شهود، که بهش میگیم جهانبینی عرفانی. به مناسبت راجع به جهانبینی عرفانی صحبت کردم، میدانم که بحث من در رابطه با خداشناسی است، من باید راجع به خدا صحبت بکنم، اما اینکه حالا این بحث به اینجا رسیده، اجازه بدید که من این رو تمامش بکنم یک بار و برای همیشه، خیال مردم محترم رو راحت بکنم که مکاشفه برای چه کسانی حاصل می شود. در جلسه گذشته من عرض کردم که مکاشفه برای افرادی که سیب زمینی میخورن در طول شبانه روز، اونم روزی یه بونه، این ها غالبا پندار و خیاله. مثالم براتون زدم، گفتم یکی از سی از بزرگان که من اسمش رو نمیبرم، در بابش 100 تا کتاب نوشتن، حالا 100 تا که باب اقراق، ولی 10 تا رو نوشتن. برای یکی دیگه از بزرگان که خود او هم در مباحث در واقع دارای شأنیتی است و موقعیتی است، برای اونم چند تا کتاب نوشتم، من اسم جفتشون رو نمیبرم، چون اگه بخوام اسم افراد رو بیارم اصلا پیکره اعتقادی افراد به هم میخوره. یعنی اولیش که آب چه خبره دیش با حوزه باورهای ما داری ورود پیدا میکنم، من کارم اصلا همینه که باورهای غلط رو تبدیل بکنم به باورهای صحیح، کار من همینه. برای اون آقا پیام برد که امام عصر علیه السلام مثلا گفتن تو بیا فلانجا، این مثلنش هم معلومه، فلانجاش هم معلومه، منتها من سه نقطه بگم که کسی تای قضیه در نیاره، چون نمیخوام با آبروی افراد بازی کنم، هدفم اینه، با آبروی افراد نمیخوام بازی کنم. خب اون آقا نرفت، اطرافیان که حامل پیام رو میشناختند و پیام رو هم شنیده بودن از اون بزرگ پرسیدن که شما چرا نرفتی؟ امام عصر برای شما پیام داده، مثلا تشریف بیارید فلان جا، ما هم هستیم، شما چرا تشریف نوردید؟ اون که دروغ نمیگه، اون که مثلا فرض کنید. ایشان در مقام پاسخ گفتن اون آدم در اثر ریاضت های کشیده نفسش برش تجلی کرده و نفسش رو جای امام زمان علیه السلام قرار داده، فکر کرده که امام عصره. نه، همچین چیزایی هم اونجاها وجود داره. حالا اگر اصل مطلب رو نخواهیم ببریم زیر سوال، که میبریم، ما ابایی از این معنا نداریم، که اصلا حتی اون نبریم زیر سوال. اون آقا میگه اون بنده خدا که خودش فکر میکنه صاحب مسلک صاحب علس امام عصر رو ندیده، تجلی نفسش برش بوده که مثلا یه همچی اتفاقی افتاده. بنابراین برادر من با سیب زمینی خوردن کسی به مکاشفه و شهود نمیرسه. اگرم شما شنیدید هنوز مرز تفاوت پندار و واقعیت رو نمیدونید. خیالات در زندگی انسان ها خیلی قویه، توهمات در زندگی انسان ها خیلی قویه، انقدر قویه که هیچ کدوم شما با همه شجاعتی که دارید شب جرأت نمیکنید ساعت 3 نصف شب به تنهایی به قبرستان مثلا برید. چرا؟ میترسی. برای از چی میترسی؟ چه اتفاقی میفته؟ اونجا با خیابون ولی از چه فرقی داره؟ مرده ها چیکار میکنن؟ اگه اووردیش اینجا بنده خدا به خاطری که این ازش کاری برنیمد که اووردنش اینجا، اگه از کاری برنیمد که اما خیابون ولی هست بود که داشت زندگیش میکند که همین که اووردنش اینجا این کاری نمیتونه بکنه. توجه فرمودید. این قدرت توهمه، این قدرت خیاله. خب کی به مرز مکاشفه و شهود میرسه؟ 4 تاشو گفتیم با استناد از روایات، 4 تاشو گفتیم. 1، بی‌اعتنایی به دنیا. یه تعبیری من دارم، اینا از تعابیر خودمه و به نظرم عالیه، درجه 1. من کسی اینجوری تعبیر نکرده. آقا جان گوشگیری در دنیا نه، گوشگیری از دنیا. دومیش مهمه، اولیش که شالاتانیه. اولیش شالاتانی آقا، گوشگیری در دنیا. گوشگیری از دنیا مهمه. بی‌اعتنایی از دنیا یعنی این. لذا در روایت میاد که رهبانی فل اسلام الجهاد، انزوا در اسلام جهاده. یعنی که برادر من بازی در نیار، هر کسی گوشگیری در دنیا کرده در سطر اسلام همه بازیگر بودن. اونایی بودن که در مقابل حق ایستادن. اما بفهمم که آقا گوشگیری در اسلام از دنیاست. بی‌اعتنایی به دنیا یعنی همین، یعنی آماده جهاد باش، به دنیا دل بسته نباش، نه اینکه مثلا ماشین نداشته باش، نه اینکه مثلا فرض کنید خونه 50 متری، یعنی که خب تو خیلی آقایی. نه، از دنیا. این تعبیر منحصر به فرد. 2، اشتیاق به آخرت. اشتیاق به آخرت. 3، آماده مردن که مثالش رو جلسه گذاشته هست کردم. 4، خود رو از حیطه شیطان دور کردن. خود رو از حیطه شیطان دور کردن. این 4 تا فرموله، حالا یک دو تا گشم براتون امروز خواهم گفت. این 4 تا فرموله برای اینکه شما به مکاشفه برسید، به اون جهانبینی و به اون دریافت برسید. او جهانبینی یه امر الهیه. حدیث گوش کنید. به بخواهم میگم سیب زمینی خوردن کسی رو به اینجا نمیرسونه. اناد یعنی در واقع این که میگم حرف دارم تو این بحث، که مثلا فرض کنید صاحب فلان سبک فلسفه که جزء فلسفه های اسلامیه، ریاضت های مثلا فرض کنید کبیر میدن و ریاضت اینا نیست، خدایی این حرفا نیست. خدا رو با این حرفا نمیشه پیدا کرد. حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام میفرماید به اینکه الا ان للعبد 4 عیون، برای هر بنده 4 تا چشمه. دو تا که رو سرش، دو تا عینکش، نه دو تا رو سرش، دو تا دیگه هست. اینان یبصر بهما امر دینه و دنیا، دو چشمی که رو سره که باهاش امر دین و دنیاش و حلال و حرام و زندگی روزمره‌اش رو انجام میده. و اینان یبصر بهما امر آخرته، ملکوت رو میبینه، چشم ملکوت بین. فاذا اراد الله به عبدن خیرن فتح له العینین اللتین فی قلبه، اگه خدا خیر رو برای کسی اراده کرد اون دو چشم قلب رو باز می کند. فابصر بهما الغیب، تا بتواند عالم غیب رو شهود کند. و امر آخرته، ملکوت بین بشود. باز نرید تو این بازی های چشم برزخی و این حرف ها. چشم برزخی منشأ حرفش کلام مسیحیته. شما ریشه حرف رو اگه پیدا بکنید بفهمی که به این حرف باید اعتقاد پیدا بکنید یا به این حرف اعتقاد پیدا نکنید. بعد میگن مثلا فلان عالم مثلا فرض بفرمید که چشم برزخی داشت، چون این با ستارالعیوبی خدا در تزاحمه. هر چی که با کتاب خدا و با سنت خدا در تعارض باشه ولو برای اقطاب عالیه هم ادعا بشه بگم فضربوه علی الجدار. امام صادق علیه السلام فرمود که هر حرفی رو اما زدن به قرآن عرضه کنید، اگر درست بود قبول کنید، اگر درست نبود، منطبق بر قرآن نبود، فضربوه علی الجدار، بزنش به دیوار. ولو از صادق نقل کردن. حالا مثلا میگن حضرت آیت الله عظمی کی مثلا فرض کن چشم برزخی داشته، نداشته. حالا خودش که ادعا نکرده، بعد تو ادعا میکنی دیگه، تو میگی مثلا داشته. خب تو از کجا میدونی آقا مثلا چشم برزخی داشته یا نداشته؟ مثلا تو داشتیم، تو میگی. گفتش حالا اینا به شوخی میگن، ولی شوخی های ما جدیه غالبا. گفت مردم اگه بخوان چیزی رو برای کسی ادعا بکنه، آقا عجیبه، تهش نمیشه در آن مردم بخوان ادعا بکنه، ملاک ما داریم. گفتن یه عالمی رو براش ادعا میکردن که این مثلا کی هستش و کی هستش و کی هستش، و از جمله اینکه کف جلو پاش جفت میشه، من کف جلو پای آقا جفت میشه، این جز کرامات آقا بود. یه کسی هم از بیرون آمده بود. چرا بگه از بیرون آمده بود؟ چون اون تعصب اون درونی ها رو نداشت. اونایی که یه نفر رو مراد میکنن یه تعصب دارن، لذا هر کسی به این تعصبشون دست بزنه موضع میگیره. آه تو اصلا نمیفهمی، تو کافری، تو ملحدی. بابا جان خدا میگه کتاب قرآن و روایت منطبقه بر این دوتا. شاخص ماها نیستیم برادرا، شاخص ماها نیستیم خواهرا، شاخص کتاب الله و اطرتی و الا به هر کسی که بخواهد میتواند حرف بزنه، ولی حرف درست رو کی میزنه؟ خب یه کسی از بیرون اومد اون تعصب رو نداشتن رو اون آقا، بعد بهش گفت آقا مثلا آقای ما اینجوری که کف جلو پاش جفت میشه. بر با کف جلو پاش کسی جفت نمیشه، جلو پای خود پیغمبر جفت نمیشه. نه تو نمیفهم، نه فهم خودت، میریم از آقا سوال کن، برو سوال کن. یه اینقدر مطمئن بودن برو سوال کن، رفت سوال کن. آقا بله کف جلو پای شما جفت میشه؟ نه. خدا من دست دو تا انگوش میذارم، خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. آمد به اینا گفت آقا نمیفهمی که از جلو باید. چرا؟ چون ما اینو ساختیم، چون تو داری ساخته منو خراب میکنی، تو داری ساخته منو خراب میکنی، تو داری تعصب منو از بین میبری و من مبارزه میکنم. چرا؟ چون خودم حق میدونم. اشکال اینه که من خودم رو حق میدونم. دو چیزه، کتاب الله و تمام. عرضه میکنیم به این دوتا. امام صادق اگه دست کسی انجیل داد تو هم بده. اگه امام صادق یه بار از رو آب رد شد تو هم رد شد. شیعه یعنی پیرو، پیرو یعنی نفر بعد. آقای من چی بگه امیرالمومنین؟ چقدر آغاز فرمود اگر پیغمبر اخبار غیبی داده بود هر آینه می گفتم شما بدتون و ذاتتون چی هستش، تا 70 نسلتون چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی نمیگم، چون میگن علی از پیغمبر بالاتره. شیعه یعنی پیرو، پیغمبر نکرده منم میکنم. یه بازار یا یه عده‌ای درست کردن، حالا دارن چوبشو میخورن، نمیتونن جبش کنن، چون ورود به یه افرادی پیدا کردن که اگه بخوان حالا بگن نه، تمام اون چیزی که ساختن طرف یاد پایین دیگه نمیشه. ولی حضرت زینالعابدین اگه خدا اراده کرده باشه، بابا کار خداییست، کار سیب زمینی نیست، کار سیب زمینی نیست برادر من، کار خداست. فأبصر بهما الغیب. هم بگم رچم که دیگه هفته بعد دیگه راجعش صحبت نکنم. و امر آخرته، حارس اومد خدمت رسول خدا، یک جوان ماه درجه یک. ما این مکالمه رو قبول داریم، این مکالمه روایته، ادعا نیست. رسول خدا حارس اومد چطوری؟ کیفی داره که امام عصر چطوری؟ از آدم بپرس چطوری؟ باید خیلی باشی تا بپرسن چطوری؟ چطوری حارسه؟ یا رسول الله، مؤمن حقا، یک مؤمن حقیقی. و پیغمبر داره به دیاد میده، لکل شیء حقیقه و ما حقیقت و قولک. فلانی آهن تو دستش آب میشه، چشم برزخی داره، اون یکی چیکار بکنه، اون یکی چیکار بکنه. فما حق در واقع علامت و قولک چیه؟ حقیقت تو ادعاست. خب حالا دلیل چیه؟ مؤمن حق. خب دلیل چیه؟ یا رسول الله به دنیا خیلی بی‌اعتنا، خیلی بی‌اعتنا. گفت تموم شد؟ نه. پیغمبر فهمود عبدون یه بنده ایست، نور الله قلبه، خدا قلبش نورانی کرده. آدم با نور چیکار بکنه؟ میبینه دیگه، قلبش رو نورانی کرده. ابصرت فصمت، که میبینه خدا ثابت قدم نگهش داره. برادر من، خواهر من، اگر یک کسی گفت من، خب و ما علامت ذلک چیه؟ تایید پیغمبر باید پشتش باشه. بعد به پیغمبر گفت یا رسول الله ادعو الله لی ان یرزقنی الشهادت معک. به دنیا بی اعتنام دیگه، از دنیا بریدم، نه در دنیا گوشه گیرم. میشه در حقم دعا کنی که در راه خدا در رکاب تو شهید بشم؟ حضرت در حقش دعا کردن، معک ان یرزقنی الشهادت معک. حضرت در حقش دعا کردن، اللهم ارزق حارست الشهاده، خدای به این حارسه شهادت رو بچش، روزی بده و شهید شد. این دیالوگ ها دیالوگ به دو نفر عادی، یه نفرش کیه؟ پیغمبره. لا ینتقانل هوا. اگه همچین مدالی داده شد تو هم مرید شو، و الا اینکه من میگم فلان کیه، که خب خیلی ما ارادت داریم به ساحت مقدس عالمان ربانی، عالمان ربانی ارادت داریم، ما ارادت داریم به عالمان ربانی، ولی عالمان ربانی آنهایی هستن که قال الله، قال رسول الله، قال المعصوم. نظر به اینها عبادته، خدمت به اینها عبادته. کسانی که کلام خدا رو ترویج میکنن، کسانی که کلام ائمه رو ترویج میکنن، اینا عالمان ربانی هستن. و دو خصوصیت دیگر رو در حدیث ساحت مقدس حضرت رسول اکرم، چی کار کنیم به مکاشفه برسیم؟ البته اینو بدونید ما نباید کاری کنیم به مکاشفه برسیم، که ابن سینا میگه من آسل الارفان بل ارفان فقط اشرکه، کسی که ارفان رو به خاطر خود موضوعیت ارفان بگونید که مشرکه. بنابراین ما ریاضت نمیکشیم به مکاشفه برسیم، ما ریاضت میکشیم به قرب خدا برسیم. یکی از نتایج قرب خدا اون مکاشفه است. دو تا دستور دیگه هم دادن، آقا چی کار کنیم برسیم به یه مقاماتی. لولا تکثیر فی کلامکم، قال رسول الله، لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع. دو تا فرمول دیگه هم میده جلوش بگی، اگه این حرفای اضافه شما حال نبود و این هرز طلبی های دلهای شما نبود، هر آینه اون چرا که من پیغمبر میدیدم شما میدیدید، هر آینه اون چرا که من پیغمبر میشدیدم شما میشدیدید، الا مسئله وحی و رسالت. در حیطه رسالت هزار سال هم دلتو از هرز گویی خارج بکنی نمیرسی، اون یک گل دیگه است. من و تو فقط وظیفه‌مونه که نسبت به اون موجود سر سجود به عنوان تعظیم و اکرام فرود بیاوریم و هرگز هم قبطه او رو نخوریم، چون هر که بامش بیش، اون بامش چیز دیگری است. دو تا دیگه هم ما میگن جلو دهنت بگی، کمتر حرف بزن، و این قلب تو از همه خواسته ها نگه دار، هرز خواهی نکن. هرز خواهی به معنای علف هرزه است. علف هرزه خیلی ریشه میشه نمیدونه، ولی خب زیاد رشد میکنه. خب بگه هرز خواهی نکن، هر چی شد اینم بیا، اینم بیا، اونم بیا، اونم بیا. خب به جایی نمیرسی رفیق من، برادر من، به جایی نمیرسی. شیش تا دستورالعمل دادم برای مکاشفه. خب مکاشفه یه دریافت درونیست. اون چی که یه کسی به عنوان مکاشفه و شهود پیدا می کند یه قالب بیانی میخواد. قالب بیانی چیه؟ فلسفه است. بنابراین بین چهار نوع عرفانی که وجود دارد، چهار نوع جهانبینی که وجود دارد، اون جهانبینی میتواند ما رو کمک بکنه که جهانبینی چی باشه؟ فلسفی باشه، که برهان باشه. شما جهانبینی دینی رو هم که بخواید بیان بکنید باید یه قالب چی بهش بدید؟ فلسفی بدید. لولا لوکان فیه ما آلهه لا فسدتا، آیه است، اما قالبش قالب چیه؟ فلسفی و برهانی است. یه قیاس استثنایی آورده. اگه در بین زمین و آسمان آلهه باشد نه اله، لفسدتا. فساد که وجود ندارد پس حتما آلهه هم وجود، بلکه اله. این قیاس، این برهانه، درست شو؟ یعنی اگه شما بخواید جهان بینی دینی رو هم بیان بکنید، ظرفش ظرف چیه؟ فلسفی است. جهان بینی فلسفی. یکی از اون چی که حالا یه مدار شاید من اصرار دارم که گفته بشه و برای همیشه دیگه بابشو ببندیم، چون تقریبا یاد دارم که 13-14 ساله که وعده دادم که مثلا میگم یه روزی این حرف ها، امروز دیگه اجازه بدید، اگرچه بحث ما دیگه بحث خداشناسی نیم ولی حقیقت شناسیه، انصافا ما نیاز به این مباز داریم. یکی بحثی که در واقع یکی از شعب مکاشفه و شهوده رؤیاهای صادق است. ما سن و خواب داریم، سن و رؤیا داریم. یکی رؤیاهایی که ما میبینیم و این مجموعه ایست از گذشته، خواب بینم 30 سال بیشتر بابامو مثلا تو خونه قدیمی مثلا فرض کنید، راجب گذشته است. این نوع از خواب مجموع آرزوها و تمایلات روزمره انسانه. با خیلی مثلا به بابام دل بسته بودم، حالا مثلا امشب خواب بابام میبینم، این تمایل روزمره منه. یا مثلا رفتم قبض آب برق بدم مثلا خیلی گرون در اومده، بعد مثلا از کارم معلقم کردند و بعد مثلا فرض کنید اومدم بیرون سوار ماشین شدم، تصادفم کردم و باید خرج میدم، هیچی هم ندارم تو حساب مثلا فرض کنید بانکی، یارانرم هنو نریختن، شب خواب ببینم مثلا 3 ماهی تو حوضچه خونه ماست، بعد مثلا تو دلش هم مرواریده. خب 3 ماهی و مرواریده نه، بعد ببینم بپرسم میگن 3 ماهی یعنی که مثلا گشایش کار. این بابا نتیجه بدبختی 24 ساعت گذشته منه که اکار معلقم کردند و قبض آورقم نداشتم بدم و بعد از بزرگ تو که یارانانم که نبرداختن. اینا که بس کنا غالبا ما همینا رو ببینیم. یک سری از خواب هایی که ما میبینیم در واقع مجموع توهمات ماست که شما اسمش میذارید کابوس. کابوس دیدم وحشتناک. ما تا در لسان شما مردم کابوس به اون خواب های وحشتناک میگن، نه عرب بهتری تعبیر رو میکنه، از قاس احلام، چیزی که سرته نداره، مال ذهن آشفته. ذهنی که آشفته باشه یعنی خیال پردازی و توهمات. مثلا حضرت سلیمان با چیز حرکت میکردن، با قالیچه حرکت میکردن، این اون تو ذهنشه، توی حافظهشه، بعد مثلا خودش سوار دیو پرواز میکنه، از قاس احلام دیگه. چرا؟ چون در واقع خیالش داره اینو میسازه. شد چند تا خواب؟ این دوتا که خب غالبا ملت ما اصلا کلن مردم همین دو نوع خواب رو میبینن و دوست دارن که خوابهای خوب ببینن. سومین دسته از رویاها رویاهای صادق است. این اتصال نفس است با علم خداوند، با عالم ملکوت. این برای همه حاصل نمیشه ولو بین الصلاتین خواب دیده باشی، ولو شب عاشورا خواب دیده باشی، ولو تو حرم خدا خواب دیده باشی، اصلا توی کعبه خواب دیده باشی. این ربطی به مکان نداره برادر من و خواهر من، هیچ اصلا ربطی به این حرفا نداره. این به یه فاکتورهای دیگه مربوط میشه که حالا اون فاکتورها رو شاید برخش رو بگیم. دوست دار رویاهای صادقه رو بگیم. این رو بگیم رویاهای صادقه. رویاهای صادقه اتصال نفس است با عالم ملکوت، یعنی با علم خداوند. بگم میگه دوستاشو بگم براتون. یکیش بول پیغمبر ماست. اولیشو که میگم از پیغمبر، دومیشو من پیغمبر میگم. قرآن 7 تا رویاهای صادقه رو بیان میکنه. حالت منامیه است. این خیلی نیاز داره به اینکه بیننده کی باشه، نه اینکه زمان رویا کی باشه. غالبا مردم ما زمان رویا رو ببین، اینا حرفای معبرینه، اینا بس کنار. حرف خدا و پیغمبر ببین چیه. و بالاخره ما با هم سر و کله میزنیم، بالاخره منم باید یه پولی بگیرم. یعنی من که نه خواب تعبیر میکنم، میدونید که من میگم کمتر بخور کمتر بخواب، که کمتر خواب ببینی، که کمتر دیگران به درد سر بندازی، خودت هم کمتر اذیت میشی چون خواب میبینی، بعد منتظری خواب محقق بشه نمیشه. خب با خواب از قصه احلامه تو فکر کردی، و اون هم رفیقت بوده سر به سرت گذاشته یه پولی ازت گرفته، گفته سه تا ماهی یعنی سه تا مثلا فرض کنه کار بهت پیشنهاد بشه، یکیش ریاست جمهوری، یک شم معاونت شه، یک شم مثلا فرض کنه وزارت خارجه است. بعد یارو میگم من فردا وزیر میشم، از صبح منتظره که یکی بیاد پس میگه آب ویلکم خبرام نیست. اینجوری که عالم رو با خواب تحصیل نمی کنه. یکی از در واقع رویاهایی که وجود داره این رویا ایست که مربوط به پیغمبره. پیغمبر برای اصحابشون گفتن که من خواب دیدم که با هم در مدینه بودن، با هم هممون رفتیم وارد مکه شدیم برای انجام عمره. خب یا پیغمبر خواب دیدیم این شوخیه. خواب رو در سال ششم دیدن، در سال صلح حدیبیه دیدن. اصحاب گفتن به این که خب امسال ما میریم انشالله مکه. سال گذشت پیغمبر نرفتن مکه، آیه نازل شد لقد صدق الله رسوله الرؤیا. رؤیا ای رو که خداوند به پیغمبرش نشون داد راست است. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. سال ششم منتظر بودن برن. لتدخلن المسجد الحرام، هر آینه به زودی وارد مسجد الحرام می شوید انشاء الله، در حیطه خواست حضرت حق، آمنین در حالی در امنیت هستید، محلقین رؤوسکم سراتون رو تراشیدید و مقصرین ناخوناتون رو کوتاه کردید، لا تخافون هیچ ترسی هم وجود ندارد، فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. میداند خداوند آنچه را که شما نمیدانید و در پی اون ورود یک فتح قریبی حاصل خواهد شد. این در سال هفتم اتفاق افتاد. این رویای صادق است برادر من، عزیز من، خواهر من. رویای صادقه کی صادقه میشود؟ بله، پیغمبر سال ششم خواب دید، خواب رو تعریف کرد، نگو من رویای صادقه دیدم، من یه رویا دیدم. بعد کی تعویل شد؟ سال هفتم. سال هفتم شد رویای صادقه. تو از خواب که بلند میشی حاج آقا من یه خواب دیدم رویای صادقه است، هنوز اتفاق نیفتاده که رویای صادقه باشه یا کاذب باشه. بابا چیزی که اتفاق نیفتاده داره چطور باشه که داری مهر میزنی؟ استانداردش هم زد رفت، ایزو 12000 گرفت. پیغمبرش یک سال اینور اونور شد، از خواب که بلند میشه بگه آجا من یه رویای صادقه دیدم، بسط درد نکنه. رویای صادقه رو نمیبینن، رویا رو میبینن. اگر تحققشو پیدا کرد میشه چی؟ صادقه. بعد برای اینکه خودش رو تطمیع کنه و راضی بکنه میگه مثلا بین طول و عین بود، از آن گفته بودن. اتفاقا این هر کسی مقابل بدترین موقع است، چون اون موقع خواب لعنت خدا رو داره. بین طول و عین بود، من شبش زیارت کرده بودم، ریا نشه نماز شب خونده بودم، هر کاری کرده باشی، رویا زمانی صادقه میشود که تحقق پیدا کنه. میگه آیه رویا صادقه بود. از خواب که بلند میشه عتیقه تولید میکنه. آقا عتیقه رو تولید نمیکنن. عتیقه یک چیزی تولید شده در سلف زمان، امروز شده عتیقه. درست شد؟ یه رویای دیگه از پیغمبر، یه بین خود پیغمبر و این رویای صادقی که قرآن نقل میکنه این معنا رو، بین خود پیغمبر و این رویای صادق 50 سال طول کشید. در سوره مبارکه اسراء آیه 60، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، ما آن رویایی رو که به تو نشون دادیم پیغمبر، این برای آزمایش مردم، و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کثیرا کبیرا. و شجره ملعونه که نفرین شده است، درخت نفرین شده که در قرآن ذکر کردیم، ما اونها رو تخفیف و انذار میکنیم، اما جز بر طغیانشان افزوده نمیشه. ما میترسونیمشون، ما هشدارشون میدیم، اما فزادهم الله مرضا، مرضشون اضافه میشه، ایمانشون اضافه نمیشه. پیغمبر از خواب که بلند شدن فرمودن من در عالم رویا دیدم که بر منبر من میمون بالا پایین میره، آیش هم ناظر شد. بعد خودشون فرمودن که این مراد بنی امیه هستن. پیغمبر سال 11 دار دنیا رفته، 25 سال هم اون کسان بودن، 4 سال هم آقای ما بودن، میشه 30 سال، حالا 4 سال و 6 با خورده ای. بعد از سال 40، از سال 40 بنی امیه رسمیت پیدا کردن، شد چی آقا؟ شجره ملعونه. روایت از پیغمبر است، امیر المومنین نقل کردن، امام باقر نقل کردن، امام صادق نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن که مراد از شجره ملعونه که پیغمبر فرمودن دیدم در عالم رویا میمونها و بوزینه ها از منبر من بالا میروند، تعبیر کردن به کی؟ تعبیر کردن به بنی امیه. گفتن اینها هستن. منتها 40 سال بعد، سال 11، حالا شما بگو 30 سال بعد دیگه، درسته؟ سال 11 مثلا 40 حضرت شهید شدن، بعد معاویه اومد سر کار، میشه مثلا فرض کن 39 سال بعد رویای صادقه چند سال بعد اتفاق افتاد؟ 39 سال بعد. نمیگه من از خواب بلند میشم رویای صادقه دیدم. میخوام یه خود با مرز واقعیت و توهم و فرق بذاری با برادر من. ما همینجوری شب خوبیم دیگه، حالا دیگه همین هستیم که هستیم، چرا باید مثلا جایی که نیستیم بریم، جایگاهی که نداریم برای خودمون درست بکنیم؟ با خواب نمیشه جایگاه درست کرد، با واقعیت میشه جایگاه درست کرد. پس رویای صادقه کی صادقه میشوند؟ بله؟ 50 سال بعد، 30 سال بعد، 20 سال که تحقق پیدا کرد، حالا 50 سال هم که عدد نیست، هر کی که تحقق پیدا کرد. درست شد؟ نکته بسیار مهمی که وجود داره بین مکاشفات شیطانی و مکاشفات رحمانی تفاوت وجود دارد یا وجود ندارد؟ 3 تا تفاوت عمدتاً در کتاب ها مطرح میکنند. اولا من به یک سری از این مکاشفات شیطانی اشاره بکنم، که یه آدمی که خیلی به نظر من آدم عوضی هستش ولی او رو پیر و مراد میدونن یه عده، به نام حسن بصری، بسیار آدم عوضی، یعنی اگر مثلا عوضی بودن یه چیزی میخواد برای شاخصش و استانداردش 1000، این 1100، ولی متصوفه این آدم رو در حد اقطابشون قبول دارند و میگن خرقه پوش حسن بصری است و داستان حسن بصری. گفت کی حسن بصری؟ حسن بصری کیه؟ بایزید بسطامی کیه؟ تأسف و تأثر و تعلم که دین رو بخوایم اللسان اینها بیان بکنیم. حالا ما 3-4 تا از خوشگلای اینا رو بیان میکنیم. چون چه موجوداتی هستن که امرو قطب الاقطاب برخی از آدمای نادان و جاهل هستن تحت عنوان عرفان. هم خوندیم هم رفتیم، ولی عرفان با تصوف زمین تا آسمون چی ها فرق داره. در احتجاج طبرسی ابن عباس نقل میکند به این که امیرالمومنین در جنگ جمل که تمام شد از کنار حسن بصری گذشتن. حسن بصری که ناموس تصوف میداننش، خود تصوف چیه که ناموسش اینه، یه ببین چه خبره دیگه. مشغول وضو گرفتم، حضرت بهش فرمودن که وضوی پر آب بگی. وضوی پر آب، ببین آقا وضوی پر آب گرفتن با اسراف در آب زمین تا آسمون فرق میکنه. من مجبورم همه چی توضیح بدم که ببین آقا فلانی چی گفته. که تو شیر رو باز کنی تا دستاتو بخوای بشوری میشه اسراف، اما اینکه آب زیاد به صورت برسونی این اسراف نیست، این وضوی کامله، مقدمه برای حضور قلبه. وضوی پر آب مقدمه است برای چی آقا؟ حضور قلب. منتها نه اینکه اکثر آب تو چاه بره، اکثر آب به اعضا و جوارحت بره. پس این اولا، بله هم میدونم که شرایط مملکت چیه. حالا اگر سدای ما پر بود چی، سد ذخیره هم داشتیم، باز حق نداشتیم آب اسراف کنیم، چون اسراف کلا حرامه. الان که دیگه بحث حرمت نیست، اگه رعایت نکنی دیگه نداری که بخوری. تو هم خیلی به خاطر خدا نیستش که الان مثلا شیر رو میبندی، میترسی که اگه باز باشه تابستون چکار کنم این خدا. از افهم بود وضوی پر آب بگید. حسن جوابش داد، آقای امیر مومنان تو دیروز در میدان جنگ کسانی رو کشتی که شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام می دادن و نمازهای پنجگانه به جا می آوردن و وضوی پرآب می گرفتن. یعنی که تو باطلی، اونا وضوی پرآب. امام فرمود اگه خب این چنینه چرا کمکشون نگردی؟ اینا پدست سخت واسیه، نه انزوای در دنیاست، نه انزوای از دنیا. یا علی حق یا جمل، کدوم؟ اینا آدم هایی از این که منزوی در دنیا هستن، نمیخوام مقدس بازی در بیارن، تهجر، عوضی بازی، تعبیری دیگه ندارم. حضرت فرمود اگه این طوره چرا خب دشمن ما رو یاری نکردیم؟ اونا وضو پر آب میگردن، خوب بودن دیگه، وحدانیت بود و نماز بکنم، خب چرا نگرفتیم؟ نرفتیم به اونا کمک کنیم. و راست میگی، به خدا سوگن من تو رو تصدیق میکنم. آدم مزبزب نگاه کن، اگه کشته و تصدیقش میکنی که آدم حسابیه چرا بهش اشغال میکنی؟ اگه اشغال میکنی چرا تصدیقش میکنی؟ آدم مزبزب اینه. با این صوفیان وقتی حرف بزنی تو حرف میفهمی هیچی ندارن، چون صدر و زید حرفشون تناقضه. و به خدا سوگند من تو رو تصدیق میکنم ای امیر مؤمنان، اولین روز جنگ جمل از خانه آمدم بیرون، قصد کردم، هنوت کردم، سلاح بردن داشتم و شک نداشتم که تخلف از یاری عایشه کفر است. بخواستم برم جناح اونا، گفتم اگه امرو به عایشه کمک نکنم کفر. هنگامی که به محلی از حزیبه نزدیکی بصره رسیدم، تو جنگ جمل در بصره بود دیگه، رسیدم صدای منادی به گوشم رسید که ای حسن کجا می روی؟ قاتل و مقتول هر دو در دوزخند. منادیه و مکاشفه، صدایه. دارم میگم یه چش داره منو میبینه، یه صدایی شنیدم، یه نوری دیدم. آقا اینا همش حق نیست. هنگامی که به محلی از وزعی برسیدم، صدای منادی به گوشم خورد که ای حسن کجا میروی؟ برگرد، قاتل و مقتول هر دو در دوزخم. من وحشت زده بازگشتم و در خانه نشستم. روز دیگر باز یقین کردم که لباس به تن کردم و به طرف میدان رفتم و به همون محل که رسیدم یقین داشتم که تخلف از یاری عایشه کفر است. یعنی گفتم که بعد دیگه نمیشه دیگه، برای خربت عمر کزاست و باید خلاصه رفتم. دوره هم افشد برگشت. از افهم راست گفتی، تو اون صدا رو شنیدی، تو اون صدا رو شنیدی، راست بگی. گفت قاتل و مقتول هر دو در جهنم. اما میدونی صدای کیو؟ گفت نه، فهمون صدای برادر شیطان بود. صدای برادر شیطان بود که گفت کشندگان از جملیان و کشته شدگان از جملیان هر دو در جهنم. قاتل و مقتول یعنی هر دو در لشکر جمل. اونایی که در لشکر جمل هستن و دارن میکشن، کشنده هستن. اونایی که در لشکر جمل هستن و کشته شدن، هر دوشون در جهنم. تو نفهمیدی، تو نتونستی تشخیص بدی صدای رحمانی است یا صدای شیطانی است. حالا وضوع هر جوی دلت بخواد بگی، حالا سیب زمینی بخور. بعد حضرت به این آیات استشهاد کرده و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض. برای هر پیغمبری، هر فرستاده ای، دشمنانی هست از جنس شیطان جنی و شیطان انس که یوهی القا میکنن به بعض از دوستانشون. زخرف القول غرورا، سخنای فریبنده دروغ اما به طور سری. حضرت منکر نشد ولی مکاشفه رو گفت. مکاشفه چیه؟ شیطانیه. و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین مطالبی رو به دوستانشون به طور سری بیان میکنن. ببین دوتا پدر حسن بصری در بود. من نمیدونم که تو چطور حسن بصری در مقابل علی ابن ابی طالب. آخه بابا، در کتاب صفت الصفا در شرح حالات شیخ صفی الدین اردبیلی رئیس تصوف، یکی از مریدانش نوشته، یکی از مردان کار کرده به شیخ گفت در عالم خواب دیدم سر آستین شیخ از عرش بود تا سرا آستین، یه سرش عرش یه سرش سرا. شیخ جواب داد، نگو چه مزخرفاتیست که میگی. گفت این را به قدر حوصله تو به تو نشان دادم. یعنی اگه وضعیت حوصلت بیشتر بود گنده تر بود. میگن دیگه کیلومتر شمار که نداره که، و هرچی گفتی گفتی. مردم هم خوششون میاد، اینا میدونن این حرفا تو چه فضایی بزنن. آقای ابن عربی در کتاب مسامرت الابرار میگه رجبیون کسانی هستند که دارای یک نوع ریاضتن. این رجبیون کسانی هستند که دارای یک نوع از ریاضتن. آثار این ریاضت این است که در حالت مکاشفه رافضی ها را به صورت خوک میبینند. پیروان علی بن ابی طالب. یه مولا این بابا سومیش، عطار در تذکرة الاولیاء راجع بایزید بسطامی میگه، اینا مقاماتی است که عزیزان برای خودشون قائلن که یک دونه‌شو جعفر ادعا نکرده که امام بر حقه. و اگر ادعا کرده خدا تصدیق کرده در جامعه کبیره. بایزید میگه مدتی خانه را طواف میکردم، به دور خانه خدا میچرخیدم، چون به حق رسیدم خانه را دیدم که گرد من طواف میکنم، یعنی کعبه دور من میچرخید. دور سر پیغمبر نچرخید بابا، تو کی هستی؟ و اون که این حرف از تو میپذیره کیه؟ اون چه لعبتیه؟ چرا ما اینقدر راحت خزعبلات رو قبول میکنیم؟ یه جو عقلم خوبه. حق تعالی مرا به جایی رسون که خلائق را به جملگی در میان دو انگشت خود دیدم. خلائق همه را در بین بایزید، باز نقل میکنه، حق تعالی مرا 2000 مقام پیش خود حاضر کرد، در هر مقام مملکتی بر من عمل قبول نکرد. اینا ثمره برخی از رفتارهای غیر شریعتی است یا در شریعت اسلام نیست، چیزای من در آوردیه. حسن بصری در مقابل علی بن ابی طالب. و پیغمبر به ما میگه کتاب الله، و با این دوتا خودتون رو مقایسه کنید، شاخصی اینا هستن. این که میگم اگه امام صادق انجیل داد تو هم بده، اینا شاخصه هستن. و الا من با هیچ کس به درگشتگی ندارم. چرا؟ البته سلمون لمن سالمکو و هرمون لمن، هر کسی که با اهل بیت سلم باشه منم باش سلمم، پدر کشتگی با اونایی دارم که حاربن. اینجور نیست که من موجود خونسایی باشم، موجود فعالی هستم. حالا سه تا خصوصیت رو بگم که خیلی دیگه طول نکشد. خب تفاوت مکاشفات شیطانی با مکاشفات بله رحمانی، یکیش این است که مکاشفات رحمانی بر مبنای یقین است، وارستگی مکاشفه ایمان و عمل صالح. یعنی چه بودن این آدم مؤثره در این که چه میبینه. کسی که در مقابل علی ابن ابی طالب اون حرفو میزنه، اون مکاشفش مکاشف شیطانیه. کتاب الله و ای یک. پس خصوصیت اول، مکاشفه رحمانی قطعی است ولی مکاشفه شیطانی خیال پردازی است. قطعیت کی حاصل میشه؟ زمانی که تحقق پیدا بکنه. خب اینم که گفتیم و آقای حسن رو هم که گفتیم و خب بنابراین یکی شد بر مبنای یقین و قطعیت، دیگری اون چه که به عنوان مکاشفه هستش و شهود و دریافت است رو ارائه می دهیم به کتاب و سنت. اگه تطبیق بر کتاب و سنت کرد فبها، و الا نبها. اگر تطبیق بر کتاب و سنت کرد میپذیریم، و اگر تطبیق بر کتاب و سنت نکرد نمیپذیریم. سومی خصوصیتی که مکاشفات رحمانی دارند این است که کاملا منطبق بر عقله. عقل سلیم این معنا رو میپذیره. عقل سلیم نمیپذیرد عرش تا سرا، چون عرش تا سرا معنای پنداریه، عرش ملکوت، سرا ملک، ملکوت بی‌نهایت، ملک کثیر. شما نمیتونید در بی‌نهایت اندازه قائل بشید. میتونید قائل بشید؟ شما میتوانید بی‌نهایت رو به دو قسم تقسیمش بکنید؟ بله؟ خب این آقایی که میگه من مکاشفه کردم همه رو بین کذا و کذا بود، خب این مطابق با عقل نیست. پس سه خصوصیت وجود داره. یک، اولا بیننده خیلی آدم وارسته باید باشه. وارسته ایمان در وحدانیت و عمل صالح. وحدانیت حضرت حق در مقامات توحیدی باید این حرف ها زده بشود، نه برای کسانی که ابتداء راه هستند. بعد اون که غیر از بیننده، اون چه که در واقع خصیصه اون مشاهده هست قطعی است، مطابق با عقل است، مطابق با شریعت است، کتاب و روایات. اگه خارج بود اون میشه مکاشفه شیطانی. رویای صادقه را هم که دیگه خیال همه عزیزان رو دیگه راحت کردیم دیگه. رویای صادقه هر وقت تحقق پیدا کرد معلوم میشه صادقه. هر وقت تحقق پیدا کرد. من فکر میکنم که دیگه یک بار و برای همیشه لازم بود که بساط این قضیه بسته بشود و یه خیلی هم دیگه دنبال این حرفا نگه. آقاشون به ما گفتن عمل کنید، از ما هم عمل میخوان، نگفتن چند تا خواب دیدی. هیچ کس نگفته از سر پل صراط که رد شدی ازت سوال میکنن، در صحرای قیامت که قرار گرفتی ازت سوال چند تا رویای صادقه را تو دیدی. به اضافه هر رویای صادقه دیدی یه قدم بیا جلو. این نیست برادر من، این نیست خواهر من. ما رو بر اساس رویای صادقه تحلیل نمی کنن. ما رو بر اساس عملمون نگاه می کنن. این عمل باید منطبق کتاب الله و اطراتی. خدا شاخصه رو گذاشته، نگاه کن شاخصه رو دیگه، از اون تقطی نکنیم انشاءالله. اگر خدا اراده کرده باشد دیگه این بحث دیگه تمام است و انشاءالله هفته بعد اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشه بخوایم بگیم چرا باید دنبال خدا بریم. این بحث از این جهت مرتبط با این بود که نگرش ها این که نسبت به جهان هستی هست چند تاست. اگه بخواستم بیشتر از این وارد مثلا فرض کنید روش عقلی بشم، روش مثلا فرض کنم دینی بشم، روش علمی بشم، اونا یه بحثای دیگه است دیگه. با اینجا اینو من به مناسبت عرض کردم و یادگاری اما داشته باشید. پس جلسه آینده بخوایم بگیم چی؟ چرا باید دنبال خدا بریم؟ چه ضرورتی داره؟ خدا جویی چه ضرورتی دارد؟ چهار واژه است. خدا جویی، خدایابی، خداشناسی، خداپرستی. چرا باید دنبال خدا بریم؟ قدم اول. بعد میابیمش یا نه، امکان یافتنش هست یا نه، قدم دوم. میتوانیم بشناسیمش یا نه، قدم سوم. چرا باید بپرستیمش، قدم چهارم. هر کی چهار قدم رو سالم بره میشه معرفت خدا. این که بگیم شما میگن معرفت الله یعنی این چهارتا رو باید به دست بیارید، یعنی این چهارتا شنا، این چهارتا خدا رو باید، این چهار واژه خدایی رو، خداجویی، خدایابی، خداشناسی و خداپرستی. حالا تا هفته بعدم وقت دارید که بفرمایید به این که انبیا از بین این چهار واژه ترکیبی کدام را جزء رسالتشون قرار داده بودن. این رو انشالله بیان میکنید، تعمق میکنید، تفکر میکنید که چی رو گفتن، به ما گفتن چی کار بکنید. الحمدلله رب العالمین.